بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید محمد باقر حسینی هستم، مدرس درس اصول فقه در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در صدد این که انشاءالله در طی 3 ساعت و چند فایل مطالب درس اصول فقه رو به صورت چکیده و خلاصه و مفید خدمت شما شنوندگان عزیز و داوطلبین آزمون وکالت عرض کنیم. بخش دوم مطالبی که خدمت شما عرض میکنم در رابطه با اوامر و حکم تکلیفی و حکم وضعی هست و در کنار اون مطالبی هم از نواهی خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. لفظ امر در لغت به معنای طلب و دستور هست و همچنین به معنای شیء و کار و حادثه هست. در اصول فقه در اصطلاح لفظ امر همون معنای طلب و دستور میده. طلب و دستور انجام فعل از عالی به دانی، یعنی شخصی که در رتبه بالاتر قرار داره، کسی که در رتبه پایینتر قرار داره مورد امر و دستور قرار میده که کاری رو برای او انجام بده. در نهی همین طلب عالی از دانی هست، منتها نسبت به ترک فعله، یعنی طلب ترک فعل هست که از سوی عالی نسبت به دانی کسی که در رتبه پایین تر داره صورت میگیره. شیوه های امر کردن به 4 شکل هست: امر به ماده امر، امر با فعل امر، امر کردن با استفاده از جمله های خبری همراه با قیود الزامی، امر کردن با استفاده از جمله های خبری بدون قیود الزامی. امر با ماده امر یعنی این که در جمله امری و دستوری کلمه امر بیان بشه. چنین حالتی رو ما در قانون نداریم. امر با استفاده از فعل امر که حالت دوم و شکل دوم بود، یعنی افعال امری که در ادبیات خوندیم یا همون صیغه امر در جمله امری بیان بشه، این کار رو انجام بده، فلان کار را انجام دهید مثلا، اینجور کلمات که ما در قانون این شکل رو هم نداریم. اما در قانون شکل‌های سوم و چهارم از 4 شکل امر وجود داره. شکل سوم حالتی هست که جمله خبری با قیود الزامی باشه. قیودی مثل باید مکلف است، ملزم است، لازم است، الزامی است، موظف است، که اینا رو ما در قانون داریم. و شکل چهارم هم جمله‌های خبری بدون قیود الزامی. مثل اونجا که میگه دادگاه رسیدگی خواهد کرد، مواظبت مولا علی با قیم است، دادستان فلان کار را انجام میدهد. خب اینها میشه امر با استفاده از جمله های خبری بدون قیود الزامی که این شکل رو هم ما در قانون داریم. اگر بخوایم همینجا یک گذری به نهی داشته باشیم، در نهی 5 شکل برای بروز اون بیان شده. یک شکل استفاده از ماده نهی هست، یعنی در عبارت نهی کلمه نهی بیان بشه، که چنین حالتی رو ما در قانون نداریم. شکل بعدی استفاده از صیغه نهی یا فعل نهی هست که اون رو هم ما در قوانین نداریم. اما 3 شکل بعدی، یعنی شکل سوم، چهارم و پنجم از اشکال نهی، اینا رو در قانون داریم. شکل سوم که در قانون هست استفاده از جمله خبری منفیه، مواردی که قانونگذار در مواد قانونی بیان کرده که نمیتواند، نخواهد توانست، نباید، مجاز نیست، جایز نیست، اینا یا ممکن نیست یا حق ندارد، اینها کلماتی هست که در قانون میاد و نهی در قالب جمله خبری منفی هست. یا مثلا نهی در قالب جمله خبری مثبت که اونم در قوانین داریم، کلماتی مثل ممنوع است، مانع قانونی دارد، اشکال دارد، حرمت ابدی دارد. یا مثلا کلماتی مثل حرام است، حالا ما در قانون نداریم حرام است، ولی خب اینا شکل نهی در قالب جمله خبری مثبت است. و یه شکل دیگه نهی هم نهی به وسیله جعل مجازات هست، یعنی وقتی برای یک کار مجازات قرار داده بشه، این امر حاکی از مورد نهی بودن اون کار و اون عمل هست. خب وقتی که امر بیان بشه، چنین امری ظهور در وجوب داره، یعنی احتمال بسیار زیاد حکم وجوب رو داره میرسونه، مگر این که یه قرینه‌ای باشه که ما رو به سمت معنای خلاف ظاهر ببره. همچنان که اگر نهی بیان بشه، نهی ظهور در حرمت داره، مگر این که قرینه بیان بشه و ما رو به سمت معنای خلاف ظاهر ببره. یک سوالی که در مورد امر و نهی میتونه مطرح بشه اینه که آیا امر و نهی دال بر یک بار انجام کار یا تکرار انجام عمل هستند و آیا دال بر فور یا دال بر تراخی و تأخیر هستند؟ در پاسخ به این سوال گفته میشه که امر و نهی وضعاً یعنی به لحاظ دلالت لفظی و معنای لفظ بر مره یعنی یک بار انجام دادن یا تکرار و نیز بر فور یا تراخی دلالتی ندارند، مگر اینکه یک قرینه‌ای وجود داشته باشه. اما اگر قرینه‌ای نبود که بهش میگن حالت اطلاق امر یا حالت اطلاق نهی، اگر قرینه‌ای نبود که به ما برسونه فور یا تراخی، مره یا تکرار، عقلاً یعنی به دلالت عقلی امر بر یک بار انجام دادن یعنی مره دلالت داره و بر تراخی دلالت داره نه فور، و نهی بر تکرار دلالت داره و بر فور دلالت داره. یعنی همیشه بایستی از انجام منهی عنه خودداری کرد و فوراً هم باید خودداری کرد. اینم یک بحثیه که در رابطه با امر و نهی لازم بود خدمت دوستان عرض کنم. امرهایی که بعد از نهی و منع بیان میشه که اصطلاحاً بهش میگن امر عقیب حذر، یعنی امر بعد از منع، اینها بر وجوب و لزوم دلالت نداره، اینها بر ترخیص و رفع ممنوعیت قبلی دلالت داره. منع قبلی رو بر میداره نه اینکه وجوبی رو تولید بکنه. امرهایی که بعد از امر بیان میشن بر تأکید دلالت داره، تأکید وجوب قبلی، یعنی اگر دو بار امر نسبت به یه مسئله و کار بیان شد، امر اول وجوب و لزوم رو میرسونه و امر دوم تأکید اون وجوب و لزومه، نه اینکه بیاد یه وجوب و لزوم جدیدی رو تولید بکنه. مطلب بعد در رابطه با تقسیم احکام هست به احکام تکلیفی و احکام وضعی که بسیار تقسیم بندی مهمی و در آزمون هم همیشه مد نظر بوده. حکم تکلیفی به حکمی گفته میشه که مستقیماً و بیواسطه به افعال مکلفین مربوط هست. وقتی میگیم مستقیماً و بیواسطه به افعال مکلفین مربوطه چند نکته به ذهن میرسه. یکی کلمه مستقیماً تو این تعریف اهمیت داره. اگر غیر مستقیم به افعال مکلفین و رفتار مکلفین مربوط بشه میشه حکم وضعی. یکی دیگه کلمه مکلفین اینجا مد نظره، یعنی افراد بالغ و عاقل. و یکی دیگه هم کلمه افعال، علاوه بر کلمه مکلفین که افراد بالغ و عاقل، خود کلمه افعال. حکم تکلیفی به فعل تعلق میگیره نه به اشیا، به عمل تعلق میگیره. خب به زبان ساده تر حکم تکلیفی پنج نوعه که به زبان ساده اینها هست: یک، فلان کار رو انجام بده که این میشه حکم تکلیفی وجوب یا لزوم یا الزام فعل. دو، فلان کار رو انجام نده که میشه حکم تکلیفی حرمت یا ممنوعیت. سه، فلان کار را میتوانی انجام دهی و میتوانی انجام ندهی که میشه حکم تکلیفی اباحه یا جواز. و چهار، فلان کار را بهتر از انجام دهی که میشه حکم تکلیفی استحباب یا ندب. پنج، فلان کار را بهتر از انجام ندهی که میشه حکم تکلیفی کراهت. از بین این پنج حکم تکلیفی سه نوعش در حقوق اصولا وجود داره: وجوب یا همون لزوم یا الزام فعل، حرمت یا همون ممنوعیت، و اباحه یا جواز. استحباب و کراهت علل اصول در حقوق وجود ندارن مگر اون ماده 101 قانون مجازات اسلامی سابق که گفته بود مناسب است حاکم شهر مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد، و اساتید گفته بودن این حکم مستحبی شرعی رو داره میگه با توجه به کلمه مناسب است. خب در کنار حکم تکلیفی حکم وضعی وجود داره. حکم وضعی حکمیه که مستقیما به عمل مکلف تعلق نمیگیره، غیر مستقیم بر رفتار او تأثیر داره و ارتباط داره، و خدمت شما که عارض باشم وضعیت رو تعیین میکنه، تعیین کننده موقعیت، وضعیت و پوزیشن و وضع مشخص و معین رفت انسان هست. من بخوام مثال بزنم، مثلا کلمه بطلان، کلمه صحت، کلمه عدم نفوذ، غیر قابل استناد، مانعیت، شرطیت، زوجیت، وکالت، ضمانت، زمان، اینها احکام وضعیه. چون اینا به ما نمیگن چی کار بکنیم یا چی کار نکنیم، بلکه اینها فقط میان و پوزیشن و موقعیت امور رو برای ما مشخص میکنن. وقتی ما میگیم عقد باطل است، لازم نیست کاری بکنیم یا کاری نکنیم، وضعیت عقد رو داره میگه. وقتی گفته میشه فلانی ضامن است، ضمانت بر عهده اوست، حکم ضمانت یعنی یه دینی بر ذمه شه، نه اینکه لازم باشه کاری بکنیم. بله اثر ضمان تکلیف به پرداخت هست، ولی خود ضمان یه وضعیت، خود وکالت یه وضعیت، هرچند در کنار احکام وضعی احکام تکلیفی هم وجود داره. مثلا در کنار زوجیت که حکم وضعیه، یه وضعیت رو داره نشون میده، تکلیف وجوب پرداخت نفقه وجود داره، تکلیف وجوب تمکین وجود داره، اما خود اینها احکام وضعی هستند، خود اینها احکام وضعی هستند. توجه کنیم که احکام وضعی تعداد معینی ندارند، همون وضعیت هایی هست که قانونگذار هر آن میتونه تعیین بکنه یا قبلا تعیین کرده، اما احکام تکلیفی 5 مورد بیشتر نیستند. توجه کنیم که حکم تکلیفی در رابطه با انجام یا عدم انجام کاره، عمله، اما حکم وضعی در رابطه با تعیین وضعیت، نه انجام و عدم انجام کار. توجه کنیم که حکم تکلیفی فقط به مکلفین تعلق میگیره، افراد بالغ و عاقل، اما حکم وضعی هم شامل مکلفین هم شامل غیر مکلفین میشه، یعنی بلوغ و عقل در حکم تکلیفی شرطه نه در حکم وضعی. به همین دلیل ما ماده 1216 قانون مدنی رو میبینیم که بیان میکنه صغیر و مجنون و غیر رشید ضامن ضرر وارد به دیگران هستند و ضمانت هم حکم وضعیه. چند تا نکته اینجا لازم به ذکره. یه نکته این که کلمه باید که در بعضی مواد قانونی آمده همیشه بیانگر حکم تکلیفی نیست، گاهی اوقات بیانگر حکم وضعیه، به این دلیل که بعضی از بایدها معنی انجام بده از اونا فهمیده میشه که میشه حکم تکلیفی. مثلا اینجایی که ماده 311 قانون مدنی بیان میکنه قاصد باید عین مخصوب رو به مالکش رد کنه، باید رد کنه یعنی این کارو انجام بده، پس میشه حکم تکلیفی وجوب. و بعضی از بایدها معنی شرط است میده، نه معنی انجام دادن. مثلا میگیم مورد معامله باید مالیت داشته باشه، باید منفعت وقلایی داشته باشه، عاقل باید عاقل و بالغ و قاصد باشه. این بایدها معنی انجام بده وجوب نیست، معنی شرط است و شرایط صحت معامله است که اینا بیان کننده حکم وضعیه. توجه کنیم که کلمات لزوم، کلمات جواز هم میتونن حکم تکلیفی باشن هم وضعی. وقتی میگیم لزوم تسلیم مبیع از بایع به مشتری، این لزوم یعنی انجام بده، پس میشه حکم تکلیفی وجوب. اما وقتی میگیم لزوم عاقل بودن متعاقدین، قاصد بودن متعاقدین، معنی واجب بودن انجام دادن کاری نیست، بلکه معنی شرط صحت بودن هست. از این رو یک حکم وضعی هست. جواز هم همینطوره. مثلا ما میگیم جواز آریه، جواز ودیعه. خب این پوزیشن و موقعیت عقد آریه رو داره میگه، به این معناست که عقد آریه یه عقد جایزه، عقد ودیعه یه عقد جایز هست، پس حکم وضعیه. اما جواز ایفای دین از جانب غیر مدیون، این پوزیشن نیست، این موقعیت جایز بودن نیست، بلکه این داره در واقع اباحه رو میگه، میگه آقای غیر مدیون شما میتوانید دین مدیون را بپردازید و میتوانید نپردازید. به همین خاطر جواز ایفای دین از جانب غیر مدیون چون مربوط به انجام یک کار هست، حکم تکلیفی اباحه یا جواز هست. پس توجه کنیم حکم تکلیفی وجوب معنای انجام بده میده، حکم تکلیفی حرمت یا ممنوعیت معنای انجام نده میده، و حکم تکلیفی اباحه یا جواز معنی میتوانی انجام دهی میتوانی انجام ندهی میده. به این معانی که دقت کنیم در تست ها راحت تر میتونیم از عهده اونا بر بیایم و به پاسخ صحیح برسیم. خب یه مطلب دیگه تو بحث اوامر اقسام واجب ها هست که حتما دوستان خوندن و اطلاع دارن. مثلا
واجب تقسیم میشه به واجب اصلی و ترعی، اصلی تقسیم میشه به نفسی و غیری، واجب تقسیم میشه به عینی و کفایی، واجب تقسیم میشه به تعینی و تخییری و الی آخر. قبل از اینکه وارد بحث اقسام و واجب ها بشیم، توجه کنیم که این بحث مربوط به زمانی هست که حکم عبارت حکم تکلیفی و از نوع وجوب باشه. پس اگر حکم وضعی بود یا اگر حکم تکلیفی بود اما از نوع حرمت، استحباب، کراهت یا اباحه بود، بدونیم که دیگه بحث اقسام واجب هم اصلا مطرح نمیشه. خب بریم سراغ اولین تقسیم واجب. تقسیم واجب هست به واجب تعبدی و توسلی. واجب تعبدی واجبیه که قصد قربت در انجام و امتثال شرط در واقع صحت هست، یعنی اگر بخواد انجام بشه حتما باید با قصد قربت باشه تا انجاممون یه انجام درست و صحیح باشه، مثلا نماز یومیه. و واجب توسلی واجبی هست که در انجامش قصد قربت شرط نیست. البته میتونه با قصد قربت انجام بشه ولی در انجامش شرط نیست حتما قصد قربت به خداوند متعال و فی سبیل الله انجام شدن باشه. توجه کنیم که در حقوق اصولا با واجب توسلی روبرو هستیم نه واجب تعبدی، مگر دو موردی که اساتید اومدن از اون نام بردن. یکی ماده 869 قانون مدنی، کلمه واجبات مالی متوفا که منظور خمس و زکات هست و این واجب تعبدیه، و یکی دیگه هم لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریای غیر مجاز هست که داخل این لایحه کلمه خمس بیان شده و اون هم بازی واجب تعبدی شرعی هست. تقسیم بعدی تقسیم واجب هست به واجب عینی و واجب کفایی. واجب عینی واجبیه که تک مکلفین باید انجام بدن و هر کسی انجام بده تکلیف از عهده خودش ساقط میشه نه دیگران. ولی واجب کفایی واجبیه که اگر یک نفر یا یک گروه بیاد انجام بده تکلیف از عهده بقیه افراد و بقیه گروه ها ساقط هست. مثلا نجات غریق، امر معروف و نهی از منکر، قضاوت، به خاک سپردن مرده و بسیاری مشاغل عمومی که برای اداره جامعه و زندگی بشری مورد نیاز هست واجب کفایی هست. یا مثلا وجوب دفاع از وطن، لزوم کمک به آسیب دیدگان حوادث و اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارن، اینا هم باز واجب کفایی هست. نفقه اقارب واجب کفایی هست اما نفقه زوجه واجب عینی هست. تقسیم بعدی تقسیم واجب هست به تعینی یا معین و تخییری یا مخیر. واجب تعینی واجبیه که مکلفون به اون، مورد تکلیف اون یک چیز هست و جایگزین و علل بدل نداره. اما واجب تخییری یا مخیر واجبی هست که مکلفون به اون چند چیزه و مکلف میتونه یکی از اون چند چیز رو انتخاب بکنه و انجام بده. یعنی مکلفون بهش مواردیه که حالت جایگزینی و بدلیت و علل بدل دارن، در عرض هم هستن و هر کدوم خواست میتونه انتخاب بکنه. خب خدمت شما که عارض باشم، مثال واجب تعیینی مثلا ماده 476 قانون مدنی که میگه موجر باید عین مستأجر رو تسلیم مستأجر کنه. اما مثال واجب تخییری ماده 271 قانون مدنیه یا مواد 282 و 283 قانون مجازات اسلامیه که در رابطه با مجازات جرم محاربه هست و از جرم محاربه داره صحبت میکنه که مجازاتش 4 مورد هست و قاضی یکی از این 4 مورد رو میاد و تعیین میکنه. توجه کنیم اگر واجب بدل و جایگزینی در طول خودش داشت، این دیگه واجب تخییری نیست بلکه واجب تعیینیه. مثلا فرض کنیم ماده 311 یا 328 که اومده بین مواردی حرف یا رو گذاشته که قاصد اگر عین مقصود تلف بشه تو ماده 311 باید مثل یا قیمت اون رو بده. این که گفته مثل یا قیمت، حواسمون باشه که این واجب تخییری نیست، چون بر اساس مبانی فقهی و اطلاعات حقوقیمون باید بگیم اگر مال مثلی بود مثلش باید داده بشه و اگر قیمی بود باید قیمتش داده بشه. پس این بیانگر واجب تخییری نیست. نکته بعد در مورد واجب تعیینی و تخییری اینه که وقتی واجب تخییری هست، مکلف تخییر شرعی داره، یعنی شرعاً و قانوناً مختاره که یکی از مواردی رو که شارع و قانونگذار گفته بیاد انتخاب بکنه و انجام بده. اما وقتی واجب تعیینی هست، غالباً تخییر عقلی در انتخاب مصداق مکلفان به وجود داره. مثلا وقتی یک نفر به دیگری مبلغ 1000 تومان بده کار باشه، این فرد درسته که واجبی که بر او وجود داره یعنی تکلیف ادای 1000 تومان یه واجب تعیینیه و علل بدل و جایگزین نداره، اما تو انتخاب مصداق 1000 تومان به حکم عقلش یعنی همون تخییر عقلی مختار هست. میتونه 2 تا سکه 500 تومانی به فرد بده یا یه اسکناس 1000 تومانی به فرد بده، یا اصلا میتونه 1000 تومان رو کارت به کارت کنه برای شخص طلبکار. پس در واجبات تعیینی غالبا و اکثرا تغییر عقلی وجود داره. تقسیم بعدی واجب، تقسیم واجب هست مطلق و مشروط. واجب مطلق واجب هست که حکم وجوبش علاوه بر شرایط عامه تکلیف یعنی علاوه بر بلوغ و عقل و قدرت منوط به شرط دیگه نیست. اما واجب مشروط واجبی هست که حکم وجوبش علاوه بر شرایط عامه تکلیف یعنی علاوه بر بلوغ و عقل و قدرت منوط به شرط دیگه ای هست. مثلا نفقه اقارب علاوه بر بلوغ و عقل و قدرت منفق یا همون نفقه دهنده منوط به استطاعت مالی منفق و منوط به عجز واجب و نفقه از کسب و کار و ندار بودن واجب و نفقه هست. پس نفقه اقارب یه وجوب مشروط داره. اما وجوب نماز یومیه یه وجوب مطلق هست، چون علاوه بر بلوغ و عقل و قدرت دیگه منوط به چیزی، حکم وجوب منوط به چیزی نیست. توجه کنیم که بعضی وقتا یه واجب نسبت به یه چیز مشروط و نسبت به چیز دیگه مطلق هست. مثلا وجوب و لزوم رسیدگی به دعاوی حقوقی مشروط هست به درخواست زینف یا نماینده او، اما مشروط نیست نسبت به وجود ماده قانونی سریع در زمینه دعوای مطروحه. یعنی چه ماده قانونی در زمینه دعوایی که نزد قاضی مطرح شده وجود داشته باشه و چه ماده سریع قانونی وجود نداشته باشه، قاضی باید رسیدگی بکنه. پس از این بود مطلق هست، هرچند که از بود اناتش به درخواست زینف یا نماینده او مشروط هست. تقسیم بعدی واجب، تقسیم واجب هست به واجب معلق یا استقبالی و واجب منجز یا فعلی. توجه کنیم که واجب معلق و واجب منجز از اقسام واجب مطلق هست، یعنی وقتی حکم وجوب یک عملی از سوی شارع آمد و تکلیف از سوی شارع آمده، آنگاه بحث واجب معلق و واجب منجز مطرح میشه. به این صورت که اگر انجام عمل واجب الان امکان پذیر باشه و منوط به امر نامقدور مکلف نباشد، واجب منجز است. ولی اگر منوط به امر نامقدور مکلف باشد، واجب معلق است. مثلا بعد از اینکه یه نفر بالغ و عاقل و قادر بود به انجام نماز، حکم وجوب نماز از سوی شارع میاد. حالا اگر وقت نماز رسیده باشه، انجام نماز انجام یک واجب منجز هست. اما اگر وقت نماز نرسیده و انجام نماز منوط به فرا رسیدن وقت باشه، اون نماز واجب معلق هست، چون منوط به امریه که در قدرت مکلف نیست. توجه کنیم که در واجب منجز زمان وجوب یعنی زمان حکم وجوب و زمان واجب یعنی عمل واجب با هم مقارن هست، اما در واجب معلق زمان فعلیت وجوب مقدم بر زمان انجام واجب هست. توجه کنیم که در واجب مشروط چون هنوز حکم وجوب بیان نشده، مقدمات عمل هم واجب نیست. به یه تعبیر دیگه هم میشه گفت وقتی اصل عمل در واقع وجوبش مشروط باشه به آمدن شرطی، مقدماتش هم میتونه وجوب مشروط داشته باشه. اما در واجب معلق چون اصل وجوب و حکم وجوب آمده است، هرچند که الان نشه کار واجب رو انجام داد، فراهم کردن مقدمات واجب معلق هم واجب هست. توجه کنیم که عقد معلق و عقد منجز هیچ ربطی با بحث واجب معلق و منجز ندارند. تقسیم بعدی تقسیم واجب هست به اصلی و تبعی. واجب اصلی واجبیه که واجب بودنش در متون شرعی و قانونی تصریح شده، مثل وجوب تسلیم مبیع یا وجوب تسلیم ثمن در ماده 362 قانون مدنی. و واجب تبعی واجبی هست که واجب بودنش در قانون تصریح نشده و به حکم عقل و برای انجام واجب اصلی واجب شده، مثل واجب بودن پرداخت مخارج رد عین محسوبه بر غاصب، که این در قانون نیامده ولی به حکم عقل برای انجام عمل واجب که رد مال محسوبه باشه واجب است. و به همین دلیل وجوب پرداخت مخارج رد عین محسوبه وجوب تبعی است. واجب اصلی باز خودش به دو قسم تقسیم میشه، واجب اصلی نفسی و واجب اصلی غیری. اون واجب اصلی یعنی واجبی که در قانون بیان شده و خودش هدف هست و به خاطر مصلحت‌های خودش واجب شده، واجب اصلی نفسی، مثل وجوب تسلیم عوضه. اما واجب اصلی یعنی واجبی که در قانون بیان شده اما به خاطر مصلحت‌های خودش واجب نشده، به خاطر مصلحت‌های امر دیگر واجب شده، واجب اصلی غیری است، مثل ماده 381 قانون مدنی که مخارج تسلیم عوضین رو بر عهده متعهد به تسلیم قرار میده. توجه کنیم که واجب اصلی غیری و واجب تبعی شبیه همه، هر دوتاش یه جورایی میتونه مقدمه ی عمل واجب باشه، اما تفاوتشون در اینه که واجب اصلی غیری در متن قانون بیان شده ولی واجب تبعی در متن قانون بیان نشده. تقسیم بعدی تقسیم واجب هست به موقت و غیر موقت. واجب موقت واجبی هست که زمان برای انجام اون تعیین شده و واجب غیر موقت واجبی هست که زمان برای انجام اون تعیین نشده. واجبی که زمان برای انجام اون تعیین شده باز خودش دو قسم هست، یا زمان تعیین شده بیش از زمان لازم برای انجام کار هست که میشه واجب موسع، یعنی واجب موقت موسع هست، مثل پرداخت دیه قتل عمد در ظرف یک سال، و گاهی اوقات زمان تعیین شده برای انجام واجب دقیقاً به اندازه مدت لازم برای انجام عمل واجب هست که بهش واجب موقت مزیق گفته میشه، مثل عده طلاق یا عده وفات یا لزوم حضور کارمندان در محل کار در ساعت اداره. واجب غیر موقت واجبی بود که زمان برای اون تعیین نشده که خودش تقسیم میشه به واجب فوری و واجب غیر فوری. خب اگر ما شک بکنیم که واجب تعبدی یا توسلیه، یعنی در حالت اطلاق امر که قید و قرینه ای برای تعیین نوع واجب نیست، از بین تعبدی و توسلی بودن اصل بر توسلی بودن، از بین عینی و کفایی بودن اصل بر عینی بودن، از بین تعیینی و تقدیری بودن اصل بر تعیینی بودن، از بین مطلق و مشروط بودن اصل بر مطلق بودن، از بین معلق و منجز بودن اصل بر منجز بودن، از بین فوری و غیر فوری بودن اصل بر غیر فوری بودن. اینا در حالت اطلاق صيغه امر هست، البته خب خلافش هم قابل اثبات به وسیله دلیل هست. خب یه چند تا نکته در رابطه با نهی هست که من باید خدمت شما عرض کنم و این بخش رو هم به پایان برسونم. یه نکته این که وجود اشتراک امر و نهی در چیه؟ اینه که هر دو تاش حالت انشائی دارن، باطن انشائی دارن، جمله انشائی هستن، هرچند در شکل و ظاهر خبری باشن ولی در باطن انشائی هستن. هر دو بر طلب و خواستن دلالت دارن، هر دو بر فور یا تراخی و بر مره یا تکرار دلالت ندارن به لحاظ دلالت وضعی، یعنی کلمات دلالت بر مره یا تکرار، فور یا تراخی نداره مگر اینکه قرینه وجود داشته باشه. و یه تفاوت‌هایی هم با هم دارن. تفاوت اینه که امر طلب فعل هست ولی نهی طلب ترک فعل. عقلا اطاعت از امر با انجام یک فرد از افراد ماهیت امر تحقق پیدا میکنه، اما امتثال از نهی مستلزم ترک تمام افراد و مکرر مصادیق نهی هست. عقلا و در حالت اطلاق صيغه امر و نهی، امر بر تراخی دلالت داشت ولی نهی بر فور. تفاوت دیگه این که امتثال امر نیاز به توجه و قصد مکلف در انجام مأمور به داره، اما امتثال نهی نیاز به این امر نداره. سوال مهم بعدی در بحث نهی اینه که آیا نهی موجب فساد منهی عنه هست یا نیست؟ اگر ما رو از کاری نهی کردن و ما رفتیم اون کارو انجام دادیم، آیا فقط متخلفیم یا کاری هم که انجام دادیم فاسد و باطل و بلا اثر و بدون ارزش هست؟ خب در پاسخ به این سوال مدن به دو حالت قائل به تفکیک شدن علما، یکی نهی در عبادات و دیگری نهی در معاملات. نهی در عبادات مفسد عبادت هست، باعث فساد عبادت میشه، به یک شرط، به شرطی که این نهی موجب حرمت یا کراهت عمل باشه، نه نهی باعث کاستن از ثواب. اما نهی در معاملات که منظور از معامله در اینجا اموری هست که نیازمند قصد انشاء و نیازمند انشاء هست، مثل عقد و ایقاع، نهی در معاملات در واقع خودش دو حالت داره. بعضی وقتا از یک معامله و عمل حقوقی ما رو نهی می‌کنند و ضمانت اجراش هم در قانون اومده یا از قرائن میشه فهمید، که آیا موجب فساد هست یا موجب فساد نیست. مثلا نهی در مواد 132 و 213 لایه اصلاح قانون تجارت بر فساد بطلان دلالت داره، چون خود ماده صراحتن داره اینو بیان میکنه. اما بعضی وقتا بر فساد بطلان دلالت نداره، باز اونم از خود عبارات ماده میشه فهمید، مثل نهی در ماده 133 لایه اصلاح قانون تجارت. خب اینه که تکلیفش روشنه. اما گاهی اوقات از قانون نمیشه فهمید اینجا باید چیکار کرد یا قانون صراحتی نداره. اینجا بین چند نهی باید قائل به تفکیک شد. اگر نهی بیانگر شرایط یا موانع صحت معامله باشه، در واقع ارشاد به مانعیت امری در معامله یا برای بیان شرطیت چیزی در معامله باشه، یا نهی از اثر اصلی معامله، از نتیجه معامله، به تعبیر علما نهی از مسبب باشه، توی چنین حالتی نهی باعث فساد معامله هست. اما اگر نهی به خود معامله تعلق بگیره، نه به شرایطش، نه به آثارش، نه به موانع معامله، بلکه خود معامله مورد نهی باشه، کاری به آثار و شرایط و موانع معامله نداشته باشه، اینجا نهی موجب فساد و بطلان نیست. همچنین نهی هایی که زمین ساز واقعی حقوقیه، مثل نهی امین از تعدی و تفرید که باعث میشه در آینده اگر تعدی و تفرید بکنه ید امین از امانی به زمانی تبدیل بشه، و همچنین نهی هایی که از عمل همراه معامله صورت گرفته، از عنوان همراه معامله صورت گرفته نه از خود معامله، این نهی ها موجب فساد و بطلان نیست. نکته بعد در خصوص بحث نهی این هست که اگر ما رو به کاری امر کردن، آیا امر به شیء، امر به انجام یک کار اقتضا میکنه که ضد عام اون کار یا ضد خاص اون کار مورد نهی باشه؟ خب اینجا نیاز به توضیح مختصر هست. ضد عام یعنی ترک مأمور به، یعنی ترک عمل مورد امر، و ضد خاص یعنی انجام اعمال دیگری که مغایرت داره با انجام مأمور به، انجام اعمال دیگر به جای انجام مأمور به. مثلا فرض کنید من به شما بگم شما برای من آب بیارید، شما رو امر کنم به آوردن آب، آیا امر به آوردن آب اقتضای نهی از ضد عام، یعنی اقتضای ممنوع بودن ترک آوردن آب داره؟ به زبان ساده تر اگر من به شما بگم آب بیار، آیا میتونیم بگیم نیاوردن آب ممنوع است؟ جواب مثبته، بله. یعنی امر به چیزی اقتضای نهی از ضد عام آن، یعنی ترک مأمور به دارد. اما اگر شما به جای آوردن آب مثلا رفتید درس خوندید، آیا امر به چی، امر به آوردن آب اقتضای نهی از کارهای دیگه مثل درس خوندن داره؟ خیر. به همین دلیل علمای اصول میگن امر به چی اقتضای نهی از ضد خاص، ضد خاص اون چی نداره. مطلب آخر در این باب بحث اجتماع امر و نهی هست، به این بیان که اگر امر و نهی در یک مصداقی جمع شد، آیا در این حالت باید امر رو انجام بدیم یا باید نهی رو انجام بدیم؟ مثلا در نظر بگیرید که تاجر ورشکسته طبق ماده 418 قانون تجارت بعد از صدور حکم ورشکستگی از دخل و تصرف در اموالش که به زیان طلبکارها باشه ممنوعه. از طرف دیگه ماده 1106 قانون مدنی هم بیان کرده که مرد باید نفقه همسر خودش رو بده. حالا فرض کنید یه نفر ورشکسته باشه و از طرفی هم همسری داشته باشه که باید نفقه او رو بده، خب اینجا آیا به امر عمل کنه، این نفقه زن رو بده، هرچند که موجب تصرف در مالش به زیان طلبکارها میشه، یا بیاد تصرف در مالش رو که به زیان طلبکارها هست انجام نده و از اون طرف نفقه هم نده، یعنی به نهی اطاعت کنه و نهی رو اجرا کنه؟ در این حالت میگن وقتی امر و نهی در یه مصداق جمع شد، در این حالت مکلف باید بیاد و اون مورد اهم و مهمتر رو انتخاب بکنه. مثلا در این مثالی که عرض کردیم خدمت شما، تاجر ورشکسته باید نفقه همسرش رو بده، چون دادن نفقه همسر مهمتر از رعایت حقوق بستانکاران و طلبکاران هست. انشاءالله موفق باشید.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام و تلگرام مؤسسه فاضل شیراز و سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-32-34-32-34-6 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر مرکزی مؤسسه فاضل شیراز، چهارراه پارامونت، ابتدای خیابان قصرالدشت، کوچه 1 می باشد. با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان عزیز آزمون وکالت.